بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث رسید به حقیقت و مجاز و امر سوم که در موضوع معنای حقیقی و معنای مجازی بود. به اینجا رسیدیم. به عنوان مقدمه عرض کردیم که بعضی از بزرگان فرمودند که بحث حقیقت و مجاز ثمره فقهی خاصی نداره، حالا در جزء مباحث کم فایده یا بی فایده هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما در ادله به دنبال ظهور هستیم، یعنی ما در عملیات استنباط احکام از ادله نگاه میکنیم ببینیم الفاظ ظهور در چه معنایی دارن. ممکنه الفاظ آیات و روایات ظهور در معنای حقیقی داشته باشن، ممکنه هم ظهور در معنای مجازی داشته باشن. در هر چی که ظهور داشته باشن، حجیت با معنای ظاهره. حالا میخواد معنای ظاهر معنای حقیقی باشه، میخواد معنای مجازی باشه. پس بنابراین معنای حقیقی موضوعیت نداره، معنای ظاهره که در ادله موضوعیت داره. این بحث مطرح شده در مسئله حقیقت و مجاز. جوابی که دادن به این بزرگان این است که خب درسته که ما دنبال معنای ظاهر هستیم، ولی ما معنای ظاهر رو برای چی میخواییم؟ ما معنای ظاهر رو برای کشف مراد متکلم میخواییم دیگه، یعنی اونجایی که لفظ دارای یک معنای ظاهری است که به ذهن متبادر میشه، احتمالات دیگری هم وجود داره در اون معنا، در اون لفظ، یعنی معانی دیگری هم محتمل هست. ما اینجا میگیم که اون معنای ظاهر و یا معنای ازهر اون اعتبار داره و لفظ رو باید بر معنای ظاهرش حمل کرد. چرا این کار میکنیم؟ برای اینکه طبق یک اصل عقلایی میگیم که علل قاعده معنا و مراد، معنای مراد متکلم همین معنای ظاهره، یعنی متکلم بر اساس معنای حرف میزنه یا الفاظش رو میچینه که مخاطب بتونه اون معنا را درک کنه و فهم بکنه، و بنای عقلا بر این است که مردم اون معنای ظاهر یا معنای اگه چند معنای ظاهره اون معنای ازهر را میفهمن و در بادی امر اون رو انتخاب میکنن و مقدم میکنن. این بنای عقلا در تفهیم و تفاهمه، و چون هر متکلمی هم در همین ارزم به حضور شما محیط و در همین فضا رشد کرده و ذهنش پرورش پیدا کرده، میدونه که مخاطب چی میفهمه و مخاطب چی میخواد. این است که اونم همون معنای ظاهر را اراده میکنه. اگه معنای ظاهر را اراده نکرده باشه، باید یه قرینه یه چیزی گذاشته باشه که مقصودش روشن بشه. پس بنابراین یک بنای عقلا بر این است که مراد متکلم معنای ظاهره، درسته؟ اونی که اصالت داره، اونی که در واقع ما دنبال پیدا کردن اون هستیم، اون مراد متکلمه. یعنی اصالت و ظهورم نهایتا برای کشف مراد متکلمه. خب حالا اگر مراد متکلم موضوعیت داره، یکی از راه‌های رسیدن به مراد و مقصود متکلم معنای چیه؟ معنای حقیقیه. یعنی همون بنای عقلایی که میگه اصالت و ظهور، همون بنای عقلا میگه چی؟ اصالت الحقیقه. یعنی چی؟ یعنی اگر لفظی دارای معانی مجازی یا یک معنای یا چند معنای مجازی هم بود، معنای حقیقی هم که داره، قرینه ای هم بر معانی مجازیش وجود نداشت، طبق این بنای عقلا ما میگیم که آقا علل قاعده مقصود و منظور و مراد متکلم معنای حقیقی بوده. اگه معنای مجازی بوده میبایست یه قرینه و شاهدی قرار میداد. پس بنابراین ثمره بحث حقیقت و مجاز کجا معلوم میشه؟ اونجایی که ما میخواییم مقصود و منظور متکلم رو بفهمیم، چون مقصود متکلم رو باید بر معنای حقیقیش حمل کنیم، یعنی بر معنای حقیقی الفاظش. درسته؟ همونطوری که ما مقصود و مراد متکلم را بر معنای ظاهر الفاظ حمل میکنیم، طبق همون قواعد عقلایی، طبق همون اصول لفظیه، چون اینا اصول لفظیه هستن دیگه، اصالت الحقیقه، چه میدونم اصالت الظهور، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینا اصول لفظی وجودی هستن به قول معروف. یه سری اصول لفظی عدمی هم داریم، اصالت عدم القرینه، اصالت عدم تقیید، اصالت عدم تخصیص. اینا همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای کشف مراد متکلمه. و متکلم در اینجا چون شارح مقدسه، مراد و مقصودش برای ما اهمیت داره. پس بنابراین ما حقیقت و مجازم برای کشف مراد متکلم میخواستیم، ظهورم برای کشف مراد متکلم. خب فرقی نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که ما چون دنبال معنای ظاهر هستیم دنبال معنای حقیقی دیگه نباشیم. البته البته بعضی از اعلام مثل مرحوم آخوند در کفایه ایشون فرمودن تمام اصول لفظی به یک اصل برمیگرده، اونم اصالت الظهوره. خب این یک نظریه است. ایشون نظرش این است که همه اینها به یک اصل، یعنی اصالت الحقیقه هم ذیل اصالت الظهوره. ما چرا دنبال معنی حقیقی میگردیم؟ به خاطر اینکه لفظ ظهور دارد در معنای حقیقیش در درجه اول. اگر قرینه‌ای بر معنای مجازی نباشه، ظهور اولیش در معنای حقیقیه. خب اینم یک نظری است که اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، همه اصلای لفظی به یک اصل برمیگرده، اونم اصالت الظهوره. درسته؟ ایبی نداره. پس بنابراین ما معنی اگرم اصالت الحقیقه از مصادیق اصالت الظهور باشه، زیر مجموعه اصالت الظهور باشه، بازم ما برای کشف معنی ظاهر احتیاج به معنای حقیقی داریم. یعنی احتیاج به تفکیک و تمیز بین معنی حقیقی و مجازی داریم، برای اینکه ببینیم معنی ظاهر چیه. اگه ذیل اون قرار بگیره، اگه ذیل اون قرار نگیره، مستقیما برای اینکه بفهمیم مراد متکلم چیه احتیاج به معنی حقیقی داریم. پس بنابراین بحث حقیقت و مجاز همه اینها برای فهم مقصود لافظ و متکلم هست، پس ثمره داره. حالا اینکه اصول لفظی چه مبنایی در این اصول در واقع مبنای صحیح و درستی است، اینکه همه اینا برمیگرده به اصالت الظهور یا نه، مرحوم شیخ میفرمود که همه اینا برمیگرده به اصالت و عدم القرینه، یا نه بعضی گفتن اینا اصلا اصول مستقل نیست، هیچ کدوم به هم دیگه به حساب ذیل هم دیگه قرار نمیگیره، اون تأثیر در این بحث نداره، اون دلا مبانی است در اصول لفظی، حالا اگه بهش برسیم ان شاء الله. پس ما یه بار دیگه عرض میکنم، ما من تمیز بین معنای حقیقی و مجازی رو لازم داریم برای اینکه مراد متکلم رو بفهمیم، برای اینکه معنی ظاهر رو بفهمیم اگه ذیل اثرات و ظهور باشه. پس بحثی نیست که خالی از ثمره و فایده باشه. یه جایی که به هر حال یک لفظی به کار رفته و ما قرینه و شاهدی هم نداشته باشیم، فتیممو سعیدن طیبا، درسته؟ حالا سعید اینجا به چه معناست؟ مقصود خداوند متعال از سعید ترابه یا وجه الارضه؟ خب برای کشف این مقصود یکی از راه‌ها این است که ببینیم مثلا سعید به چه معنا هست. درسته؟ پس از این جهت حقیقت و مجاز اهمیت پیدا میکنه و ثمره پیدا میکنه. بعد عرض کردیم که ما در معنی مجازی سه نظریه کلی داریم. نظریه مشهور، حالا به عنوان خلاصه از بحث قبلی، نظریه مشهور این بود که معنای مجازی، عرضم به حضور شما، وقتی استعمال لفظ در معنای مجازی که لفظ در غیر موضع به کار بره و استخدام بشه و استفاده بشه، یعنی در غیر معنایی که برای اون معنا وضع شده. در غین معنای موضوع لحن به قول معروف. این حرف مشهور بود. بعد نظریه سکاکی بود که نظریه سکاکی این بود که در واقع استعمال مجازی استعمال لفظ است در فرد و مصداق ادعایی، یعنی در واقع ما لفظ را در معنای خودش به کار میبریم. وقتی میگیم زیدون اسدون، زید را یکی از مصادیق شیر میدونیم و شیر را در معنای همین حیوان خاص به کار بردیم. این از نظر لطافت کلام و بلاغت و مقام که مقام مبالغه است تناسب بیشتری داره تا اینکه بگیم آقا اینجا اسد به معنی انسان شجاعه. نه، اسد به معنی همون شیره. و متعاد زید ادعاً و تنزیلاً یکی از افراد شیر و اسد قرار داده شده، توسعه در معناست اصلا. این فرمایش سکاکی. بعد بر این اساس عرض کردیم که یک نظریه البته این را سکاکی در مجاز استعاره می‌فرماید، در مجاز استعاره، چون مجاز مرسل داریم و مجاز استعاره. مجاز استعاره اونجاست که علاقه بین معنای مجازی و حقیقی علاقه شباهت و تشابه مشابهتی، ولی علاقه اگر علاقه های دیگه از اون 25 تا بود، جزء و کل و نمیدونم مشارفت و نمیدونم علاقه های دیگه، اینها میشه مجاز مرسل. این را در مجاز استعاره ایشون میفرماید. بعد مرحوم حاج آقا رضا اصفهانی و به تبع ایشون مرحوم امام، مرحوم های خویی، مرحوم های بروجردی، اینا میگن آقا در کل مجازات همینه، در تمام مجازها لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده. مجاز به این معنا داریم که افرادی ادعا میشه که از مصادیق این معنای حقیقی هسته. در واقع مجاز به این معناست. چرا مجاز داریم؟ مجاز در واقع تصرف در معناست، تصرف در لفظ نیست. بله، مجاز به معنی تصرف در لفظ نداریم. مجاز در یک امر عقلیه، یک امر لفظی نیست، یک امر عقلیه، یک اعتبار عقلی، یک توسعه معنایی است. خب اینم فرمایش این بزرگان هست. متأ یک تفاوتی را مطرح میکنن، حالا تفاوت جزئی است که آدم نمیدونه اینم چقدر. بله، نظر حاج آقا رضای اصفهانی، نظر بعض المعاصرین به قول آقایی. بله، مرحوم امام در این کتاب تقریرات اصولشون که تنقیح باشه، تنقیح الاصول، در اینجا عبارت امام رو میخونم: و الفرق بین هو و بین قول سکاکی، تفاوت بین حرف محقق اصفهانی، حاج آقا رضا اصفهانی، با سکاکی چیه؟ هو ان اللفظ بناء علی هذا القول، بنابر این قول اصفهانی، لفظ مستعمل فی الحیوان المفترس، در حیوان مفترس به کار رفته. یعنی ما اصلا از اول اسد را در معنی شیر به کار بردیم طبق نظر اصفهانی، ای الاسد الحقیقی، و علی قول سکاکی، ولی طبق قول سکاکی مستعمل فی الفرد الادعایی، فالادعاء المذکور. اما در قول سکاکی ما لفظ را در غیر موضع الله به کار بردیم، یعنی در غیر معنی موضوع الله. اونجا در معنی موضوع الله به کار بردیم، یعنی در معنی اسد، اسد را در همون معنای حیوان، در معنی شیر. ولی اینجا نه، لفظ را در معنای غیر موضوع الله به کار بردیم طبق نظر سکاکی. امام می‌فرماید متاب مجوز ما در این استعمال چی بوده؟ مجوز ما در این استعمال این ادعا بوده که زید هم یکی از افراد و مصادیق اسده. فالادعاء المذکور، این ادعا که زیدم یه شیریست واسه خودش، بناءً علی هذا القول، یعنی بناءً بر همین قول اصفهانی، انما هو بعد الاستعمال فی المعنى الحقیقی، یعنی شما اسد رو در معنی حقیقی که استعمال کردی، بعدم میگه ایشون هم یکی از آحاد اسده، درسته؟ طبق نظر اصفهانی علی هذا القول که میگه، یعنی طبق همین نظر میرزای اصفهانی. و علی قول سکاکی، ولی طبق نظر سکاکی قبلهو یعنی چی؟ یعنی قبل از استعمال در معنی حقیقی، یعنی اول در معنی غیر موضوع له استعمال میشه، بعد بر اساس ادعا تبدیل میشه این معنای ادعایی به معنی حقیقی. همچه تفاوت جزئی است که حالا خیلی مطلب مهمی نیست، ولی به هر صورت بعضی از آقایون هم که گفتن نه اصلا اینا فرقی نمیکنه این دوتا حرف با هم دیگه. بالاخره اون چیزی که مرحوم حاج آقا رضا اصفهانی و شاگردانشون، امام هم شاگرد ایشون هم بوده، انجام دادن این است که همون حرف سکاکی را توسعه دادن به همه مجازات، همه مجازها از همین قبل. یه اشکال اینجا مطرح کردن. اشکالی که مطرح کردن این است که خب مگه شما نمیگید که این از جهت مقام مبالغه، زیبایی کلام، لطافت کلام اقتضا میکنه که، حالا امام هم اینجا داد سخن دادن در این مطلب که ما دیگه فرمایششون طولانیه نمیخونیم، که اصلا معنی نداره که ما بگیم در غیر موضوع الله، در غیر موضوع الله، باید بگیم در همون معنای وضع الله استفاده شده، چون اقتضای بلاغت و لطافت کلام همین است که بگی زید شیریست برای خودش، نه اینکه بگی انسان شجاعیست، موقع همون حرف عادی میشه. مقام مبالغه هست. بعد ما این فرد را یکی از افراد ادعایی و تنزیلی اون شیر و معنی حقیقی، یا ماه مثلا میگیم فلانی ماهه، قیافش ماهه مثلا، تلقی میکنیم. خب این کجا معنا میده؟ این جای معنا میده که اون معنای حقیقی قابل صدق بر کثیرین باشه، یعنی معنی کلی باشه، در اسماء الاجناس به قول معروف در اسم جنس ها معنی میده این که لفظ در معنی حقیقی به کار بره. ولی در اعلام شخصیه چطور؟ اگه گفتی که آقا فلانی حاتم تایی است، حاتم تایی که اصلا افراد نداره، که یه فرد داشته، اونم در تاریخ اومده رفته، درسته؟ مصادیق و افراد نداره که شما بگی ایشون هم یکی از مصادیق، ایشون یکی از مصادیق چیه؟ که مصادیق حاتم تایی، حاتم تایی که یه مصداق بیشتر نداشته، چون علم جزئیه، کلی نیست که، یک لفظ جزئی است. در این اشکال مطرح کردن، در این اشکال جواب داده شده که اینجا ادعای عینیت میشه، یعنی میگیم آقا ایشون همون حاتم تاییه. این یه جواب. گفتن اینجا ادعای چیه؟ عینیت میشه، یعنی که اصلا این آقا ما میگیم همون حاتم تایی است که اون خصوصیات داشته، یا یک کسی که مقداری مکار و فریبکاره میگن چرچیله، در حالی که چرچیل یه مصداق داشت، ولی میگیم این همونه. پس تنزیل و ادعا اینجا میشه تنزیل و ادعای عینیت، به جای تنزیل و ادعای فردیت میشه تنزیل و ادعای چی؟ عینیت. یه جواب. جواب دیگه گفتن اینجا خاتم و نمیدونم چرچیل و نمیدونم اعلام شخصیه که به کار میره به معنی کلی به کار رفته، یعنی از اون خصوصیت و جزئیتش خارج شده. خب در واقع به معنی، در معنی چیه؟ سخاوته، معنی سخاوته. پس بنابراین اینا دیگه اعلام شخصی هستن نیستن، اینا دیگه اعلام شخصی نیستن، اینا معانی و مفاهیم کلی هستن، و این یکی از مصادیق اون معنای کلیست. اینم اشکال وارد و مهمی نیستش. خب بعد عرض کردیم که ما چند نکته در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم. یکی همی که اقتضای مبالغه در معنای مجازی همین است که لفظ در استعمال مجازی اقتضای مبالغه این است که لفظ در معنای حقیقیش به کار رفته باشه و زیباییش در همون ادعاست. نکته دوم این است که این قاعده کلی که اراده استعمالی معمولاً با اراده جدی تطابق داره، ما میگیم به هر حال کسی که لفظی را به کار میبره دو تا اراده داره. یک ارادهش این است که معنایی را در ذهن شما احضار کنه، یعنی یه معنای تفهیمی داره، یه معنایی را به ذهن شما القا کنه، احضار کنه، تفهیم کنه، شما به معنایی به ذهنت خطور بکنه، درسته بیشینه در ذهن مخاطب. اما گاهی وقتا مقصود باطنی و حقیقیش اونی نیست که در ذهن شما احضار شده، یک اراده استعمالی داره، یعنی القاء معنایی در ذهن مخاطب، و یک اراده جدیه داریم و اون معنا و مراد واقعی و حقیقی متکلمه. مثلا وقتی که انسان شوخی میکنه با دیگران، شوخی میکنه، یه لفظی رو به کار میبره، مثلا همین میگه، حالا کسی فرض کن پول خرج نمیکنه، میگه که تو هم عجب آدم سخاوتمندی هستی. خب این یه معنی استعمالی داره که همین معنای لفظه، ولی یه مراد جدی داره، یعنی این است که تو آدم بخیلی هستی. اینجا مراد استعمالی با مراد جدی منطبق نیست. در ما نحن فی هم همینطوره. این هم از اون مواردی است، یعنی استعمال مجازی از اون مواردی است که مراد استعمالی با مراد جدی انطباق پیدا نمی‌کنه. در جایی که شخص میگه زیدون اسدون، یه مرحومای بروجردی فرموده، وقتی مثلا کسی میگه زیدون اسدون، خب اراده استعمالی و مراد استعمالی همین معنای چیه؟ حقیقی است. یعنی اسد اینجا در معنای شیر به کار رفته، ولی اراده جدی و مراد جدی همون انسان چیه؟ انسان شجاعه. یعنی استعمال حقیقی، لفظ اسد در معنای حقیقت و معنای حقیقیش یک معبر و پلی قرار داده شده برای رسیدن به اون مفهوم شجاعت. پس اراده جدیه همون مفهوم چیه؟ شجاعته. پس استعمالات مجازی یکی از موارد عدم انطباق این دو اراده است، در حالی که قاعده کلی ما این هم جزء اصول عقلایی است دیگه، ما یعنی اصول عقلایی لفظی است دیگه، که چی؟ که ما وقتی که شک میکنیم که متکلم واقعا این چیزی را که داره میگه مراد جدیش هم همین هست یا نی، بنا رو بر چی میذاریم؟ بنا رو بر همین میذاریم، بر انطباق میذاریم، که مردم علل قاعده وقتی شما مثلا گفتید فردا ساعت 8 بیا فلان جا همو به ما اومدیم، پس چرا نه؟ شوخی کردم. شوخی کرده که نشد، هر واقع شوخی قرینه میخواد، باید یه چیزی میگفتیم من بفهمم شوخی کردیم. نه، من شوخی کردم. خیلی وقت آدم در توجیه الفاظی که به کار میبره، از یکی از راه‌های این که انسان از اون حرف خودش برگرده در عموم مردم چیه؟ که بگم ها اون حرفی که من زدم خیلی حرف جدی نبود، من چیزی گفتیم، شما نباید جدی میگرفتی. ولی اتفاقا قاعده عقلایی میگه چی؟ میگه حرف مردم رو جدی بگیر. قاعده عقلایی اینه. در استعمالات مجازی یکی از اون مواردی است که شما نباید جدی بگیری. به هر حال همینه، یعنی اراده جدی با اراده استعمالی منطبق نیست. بالاخره بر اساس قرائن دیگه، بر اساس قرائن و شواهد ما میفهمیم که اینجا استعمال مجازیه. اینم یک نکته بود. بله، و بقیش هم که جلسه گذشته اون 3-4 نکته را عرض کردیم که اینا از مقوله تصرف و تلاعب در معانی است مجاز، نه به حساب تصرف در الفاظ. و عرضم به حضور شما توسعه در امر معنا و یک توسعه عقلی است. اما بحث اصلی میره در این محور که علائم حقیقت و مجاز چیه. بالاخره ما از کجا باید بفهمیم که این استعمال استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است؟ علائم حقیقت و مجاز چیه که اینا رو دستبندی کردن آقایون و فرمودن؟ انشاءالله میذاریم برای جلسه سه‌شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله علی محمد و آله.